ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ولایت یاوران و ولایت باوران عزیز، خدمت شما جویندگان حقیقت از هر مذهب و دینی هستید، کسانی که دنبال حقیقت هستید از ادیان و مذاهب مختلف و که به فرموده قرآن قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، در ماه قرآن در خدمت شما هستیم، در شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، با برنامه زنده پرسمان قرآنی. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق متعال واقع شده باشه، شبهای قدر رو به خوبی گذرانده باشید و هرچه بیشتر معنویتتون روز افسون باشه. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و در خدمت فرهیخته گرامی، سرور ارجمند، استاد گرانقدر، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد تا پاسخ بدهند به شبهات قرآنی و شبهات جریان الحاد و اباحه، تا کمتر اینها یاوه بگویند و پاسخ کوبنده به اینها بدهند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش
می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور آرزوی قبولی اعمال برای همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که در این ایام پایانی ماه مبارک رمضان مورد لطف و رحمت و عنایت خاص و ویژه حضرت باری تعالی قرار بگیریم و در سایه قرآن باشیم. این برنامه هم انشاءالله یه برنامه مفید و مؤثری باشه در خدمت هستیم.
خیلی ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. در ماه قرآن شبهات قرآنی که جریان سلفیگری و وهابیت مطرح میکنه و سعی میکنه که یحرفون الکلم عن مواضعه بکنه، تحریف بکنه این کلمات قرآن رو از مواضع خودش، این مقدار جناب استاد رستم نژاد بیشتر شده. شبهات رو هم که به روز ما داریم مطرح میکنیم، چون این خواسته بینندگان عزیز هست، مطالبه عمومی هست. یکی از اون مباحث تخصصی قرآنی که بنده نیاز میبینم یه مقدار توضیح بدم، چون بحث تخصصی هست و ما محدودیت داریم، نمیتونیم زیاد حالا بخوایم کلیپ شبهه رو بخوایم پخش بکنیم که بیشتر حالا خیلی از دوستان هم با بیان مغلق اینها بخوان شاید دچار اشتباه بشن. یه مقدار من توضیح میدم مختصرا در مورد آیه 40 سوره مبارکه توبه هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. این آیه خب میدونید که در مورد کسانی هست که جنگ مثلا به جنگ نرفتن و خداوند میفرماید که الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما کمکش نکنید خداوند اونجای او رو نصرت داد که اهل کفر و مشرکین او رو از مکه بیرون کردن یا مجبور شد که فخرج منها خائفا یترقب، چون به دنبال اون لیلة المبیت بود. محل بحث اینجاست که اینجایی که میفرماید از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، که هنگامی که به صاحب خودش، به همراه خودش، حالا در معنای همین کلمه صاحب ما حرف داریم اینجا، میفرماید که لا تحزن، نترس، ناراحت نباش، ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، پس خداوند نازل کرد اون سکینه خودش رو، حالا آرامش خودش رو. در مورد این کلمه سکینه هم بفرمایید که معناش دقیقاً چه هست، چه نوع آرامشی هست. فانزل الله سکینته علیه، اینجا محل در واقع بحث است که این علیه این ضمیر به چه کسی برمیگرده؟ آیا به اون صاحبهی برمیگرده، یعنی به مخاطب پیغمبر برمیگرده، یا به خود پیامبر؟ و محل بحث اینجاست که این آقا میاد استناد میکنه که نه، این فانزل الله سکینته علیه منظور ازش جناب خلیفه اول هست و منظور از اون پیغمبر نیست. یه سری استدلالاتی داره در مورد این که با هم اگه موافق باشیم میبینیم، برمیگردیم و پاسخش رو میبینیم، با هم شبهه رو میبینیم.
گوینده که آروم بوده، سکینه داشته دیگه. سکینه یعنی چی؟ سکینه زن که نیست، سکینه آرامش میگه. وقتی من به مثال بهت میگم، وقتی من میگم که من پول دارم، مثال اینجوری براتون یک مثال بزنم که متوجه بشید، من مثلا در غار هستم یا در هتلی هستم با پسرم، با دوستم که مثلا دوست بشه، یه دفعه دوستم در جیبش میگه که آقا پول نیست، پولم نیست، پولم نیست. من میگم لا تحزن، چی نکن، پولت با منه، پول با منه، یا من پول دارم. من که سکینه دارم در این حرف میزنم دیگه، اون نگران است که پول نیست، من میگم میدونم که دارم. حالا داستان حضرت علی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر، حضرت محمد داره ابوبکر رو دلداری میده. یعنی چی؟ مگه میشه من یکی رو دلداری بدم باز خودم آرامش نداشته باشم؟ سوالیه. حضرت پیامبر داره او رو دلداری میده. ببینید دوباره آیه رو ببینید، لا تحزن، میگه غم نخور، من پول دارم، ان الله معنا، خدا با ماست. باز اینجا بعدش این فر آورده، ف پس بعد از این حرف خداوند انزل الله سکینته علیه، بر آرامش خدا بر او نازل کرد، بر او یعنی بر ابوبکر نازل کرد. این ضمیر به ابوبکر برمیگرده، چون معنی اینطوری نمیتونه باشه. من میگم من پول دارم، میگه تو به تو پول نازل کردم. بابا من که دارم، من دارم به تو میگم تو نترس. چطور میشه به من آرامش نازل کنه اگه من آرامش نداشتم؟ چرا میگم تو نترس؟ آقا شیر حمله میکنه، من به رفیقم میگم تو نترس، خدا با منه، تو نه نترس، من تفنگ دارم، به من چرا آرامش نازل بشه؟ من که آرامش دارم که دارم او رو دلداری میدم. آدم که خودش آرامش داشت نداشته باشه که نمیتونه دلداری بده.
بله جناب استاد رستم نژاد، ماحصل حرف این آقا این بودش که اگر پیغمبر داره میگه که داره آرامش میده به خلیفه اول، این فنزل الله سکینته علیه در واقع جزای اون از یقول لصاحبهی لا تحزن ان الله معناست، و اینجا پیغمبر که خودش آرامش داشته و یک نفر رو هم داره، خداوند میگه که فنزل الله سکینته علیه، ما نیست، علیه هست، و پیغمبر آرامش داشته. یه مثالی هم زد و استناد کرد که مثلا من اگر پول داشته باشم، خب نفر دوم اگه بگیم پول منو مثلا زدن، یا من الان چیکار کنم، چطور برگردم، من خودم دارم پشتیبانیش میکنم. پس قبلا پیامبر وقتی داره میگه لا تحزن ان الله معنا، اون سکینه و اون آرامش رو داشته. ممنون میشیم که پاسخ بدید معنای سکینه چیست. آیا و یه کلمه صاحب هم ما در قرآن، یه حالا از مطالعات شخصی بنده، ما کلمه صاحب کجا به کار میده؟ چون در مورد اونجایی که داره مذمت میکنه مثلا جناب یونس رو، میگه ولا تکن کصاحب الحوت، اما در جای دیگه که میخواد بگه مثل یونس باشید، میگه وزنون از ذهب مغاظبن فزن لن نقدر علیه. ولم، حالا جاهای مختلفی که برای خداوند میفرماد ولم تکن له صاحبتن ولا ولدا. در مورد کلمات رو هم یه مقدار اگر با ادبیات قرآن شما رو آشنا بکنید در این آیه، ممنون میشم.
بله خیلی ممنون. عرض کنم که من تقاضام این است که بزرگوارانی که میخوان این بحث رو دنبال بکنن یه مقدار حوصله بکنن. بحث هرچند قدیمی هست، یه وقتای دیگه هم شبیه این ما داشتیم، ولی این دفعه این گوینده با یه استدلال دیگی در واقع وارد شد، با دو تا استدلال یا شبه استدلال. من برای اینکه این بحث رو پوشش بدم به طور کامل ان شاء الله، دو سه نکته رو عرض میکنم. اولا خود این آیه، خب
درباره همونطوری که اشاره فرمودید آیه 40 سوره توبه در ارتباط با جنگ تبوک است. خب جنگ تبوک در سال 9 اتفاق افتاد حدوداً. داستان هجرت پیغمبر 9 سال پیش اتفاق افتاد. در جنگ تبوک چون تابستان بود، یعنی میخواست در تابستان اتفاق بیفته، مسلمین یه خورده تعلل کردن، خیلی راغب نبودن. چرا؟ برای خاطر این که بسیاری از اینها کشاورز بودن، خرمایشون رسیده بود، خرمای سال مثلا قبلشون تمام شده بود، فصل چیدن خرما بود، گرم بود و تازه تبوک هم نزدیک نبود، خیلی فاصله بود. خب اینا میخواستن حرکت بکنن، اونم با ابرقدرت زمان روم بجنگن، یعنی اصلا یه جنگ استثنایی، یک روستایی پاشه برای مثلا یک حاکمی که با مثلا قدرت‌های جهانی اون روز میجنگه، یه روستایی مثل مدینه بخواد بیاد با او بجنگ. همه چیزش غیر طبیعی است هر جوری آدم حساب میکنه، اما خدا دستور حرکت داد، پیغمبر دستور حرکت داد، مسلمین تعلل ورزیدن. از عبارات قبل از این روشن میشه که بله ببینید، اصلا این یستبدل قوما غیرکم یعنی خداوند به صحابه سال نهم داره تهدید به انقراض میکنه، من همتون رو نابود میکنم. یستبدل قوما غیرکم، این قوما یعنی همین، یعنی خطابش به همین صحابه است. یستبدل قوما غیرکم، بعد فرمود که ولا تزروه شیئا، شما اگر حرکت هم نکنید که خدا که ضرر نکرده، نکردید. حالا میخواد بگه نکردید، خود خدا یاری میکنه. مثالش رو از 9 سال قبل انتخاب میکنه، خوب اینات بکنید، میگه الا تنصروه، اگر شما یاریش نکنید، یعنی چه کسی رو؟ یعنی رسول رو. رسول را یاری نکنید، فقط نصره الله، خدا یاریش کرد. کی؟ اذ اخرجه الذین کفروا، اون زمانی که کفار او را بیرون کردن، یعنی 9 سال پیش که کفار مکه او را از خانه خودش بیرونش کردن. ثانی اثنین، او در حالی که دومی بود از اون دو، این دومی ثانی اثنین یعنی کسی را نداشت جز یه نفر دیگه، با خودش میشد دو نفر. این یه اصطلاح ادبی است، به معنای رتبه نیست، این رتبه اول اون رتبه دوم. ثانی اثنین یا ثالث و ثلاثه یعنی سه نفری بودن که این یکی از اون سه نفر بود. پس ثانی اثنین در واقع یعنی دو نفر بودن که پیغمبر یکی از اون دو نفر بود، یعنی هیچ کس نداشت. پس زمانی که هیچ کس نداشت غیر از یه نفر دیگر که جمعاً می شدن دو نفر، خدا یاریش کرد. کی یاریش کرد؟ باز یک اذ دیگه آورد، اذ هما فی الغار، اون زمانی که هر دو در غار بودن. این دو نفر دوم کیه؟ اون نفر دوم از اینجا به قول ابن عاشور داره طبعاً وارد قصه میشه، به الا بحث درباره کیه؟ درباره پیغمبره. اون نفر دوم خب بر اساس روایات ابوبکر است، خلیفه اول. باز هم اذ هما فی الغار، سه روز در غار بودن، در چه لحظه‌ای؟ میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن، اون زمانی که داشت به همراهش، صاحب در اینجا یعنی همسفر، به همراه و همسفرش میگفت ناراحت نباش، محزون نباش، ان الله معنا، در اون زمان خدا یاریش کرد. چگونه یاریش کرد؟ فانزل الله سکینته علی، نحوه یاری رو بیان کرد. این فانزل، فای دوم فای تفریع بر قبل نیست، این فانزل الله سکینته علی بیان اون فای اوله. فای اول رو دوستان نشون بدن اونجایی که داره فقط نصره الله، فایی که بر سر قد اومده، یعنی ابتدای آیه الا تنصروه فقط نصره الله. حالا چجوری خدا یاریش داد؟ میگه فانزل الله سکینته علی، سکینهش رو بر او نازل کرد. خب این بر او نازل کرد یعنی بر کی؟ در باره کی داشتی صحبت میکردی؟
درباره چه کسی داشتی میگفتی که خداوند یاریش کرد؟ درباره همونی که داره بحث میکنه ادامه میده. پس ببینید، اولا جمله اینجا تمام شد، دیگه بحث هما یعنی اون ضمیر تثنیه ثانی اثنین تمام شد، دوباره برگشت به سر مطلب. فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تراها. اون ایده به جنود لم تراها یعنی تأییدش کرد با جنود. جنود جمع جنده، جند یعنی سپاهیانی که، جند یعنی سپاه، جنود یعنی سپاهیان، با لشکریانی که لم تراها. خب این لشکریان اومدن ابوبکر رو یاری بکنه یا پیامبر را؟ همه مسلمین میگن ضمیر ایده به چی برمیگرده؟ به پیامبر برمیگرده. خب پس ضمیر ادامه قطعا به پیامبر برمیگرده به اتفاق همه مفسران. میمونه ادعای ایشون که اومد اظهار فضل کرد که فانزل الله سکینته و علیه، ضمیر برمیگرده به ابوبکر. اینو میخوایم تحلیل بکنیم. حرفش چیه؟ چرا ضمیر میگه برمیگرده به ابوبکر؟ میگه برای خاطر این که اونی که ناراحت بوده کی بوده؟ ابوبکر بوده. پیامبر نیازی به نزول سکینه نداره. چرا؟ با اینکه ناراحت نبوده. واقعا آدم غصه میخوره از این بیسوادی ها و اظهار فضل در قرآن. همینه، یه خورده مکسش بکنیم. از نه کتاب لغت استفاده میکنیم نه روایت، بذاریم همشو کنار، از خود قرآن استفاده بکنیم. نزول سکینه مال چه وقتاییست؟ آیا مال وقت حزنه؟ خیلی خوب، برای ابوبکر نزول سکینه باشه. کسی بخل داره؟ من سوالم این است، واقعا به دور از نگاه تعصب مذهبی بیایم بشینیم مکتب قرآن ببینیم قرآن چی میخواد بگه. پیامبر اشرف و اولا و افضل است یا ابوبکر خلیفش؟ از هر مسلمانی سوال بکنی قطعا میگه پیامبر افضل است. خیلی خوب، پیامبر پس افضل است، هیچ کسی هم بحثی ندارد. تازه ابوبکر میگه خلیفه اوست، پس اونی که مستخلفه اون اصل این تبعه. خیلی خوب، قرآن چند بار درباره حزن پیغمبر سخن گفته باشه خوبه؟ این همه درباره حزن پیغمبر صحبت کرد اما هیچ باری نگفت که حالا که تو محزونی من برای سکینه نازل میکنم. چرا این کارو نکرده؟ حالا که نوبت به ابوبکر رسیده خلیفش، تا محزون شده سکینه براش نازل شده. اینو نباید از خودمون سوال بکنیم. اینجاست که من میگم ما چه حقی داریم گردن قرآن حرف خودمون رو بذاریم و بعد بگیم توی قرآن داری اینجوری میگی، یا به قرآن میگیم تو باید اینجوری بگی. یعنی تعیین تکلیف میکنیم برای قرآن. ببینید، اگر حزن میخواد، برای حزن خدا میخواد سکینه نازل بکند، خود خدا چند بار به پیامبرش میگه محزون نباش اما سکینه براش نازل نمیکنه. چرا؟ ابوبکر افضل است. برای چه؟ همین لا تحزنی که اینجا پیامبر به ابوبکر گفته و شما میگی مستحق نزول سکینه شده، خدا چند جا به پیامبرش گفته اما پیامبرش رو مستحق سکینه ندید. پس معلومه که ما بد فهمیدیم. و اون این است که اصلا برای حزن سکینه نازل نمیشه. چرا؟ برای اینکه سکینه یعنی برون رفته از مشکل، ربطی به حزن نداره که بگه حالا که محزون شده ما براش سکینه. آقا سکینه در قرآن نازل می شود در گرفتاری ها. آقا ادعا می کنم از همین سوره توبه خارج نشیم. همین سوره توبه آیه 25 رو دوستان زحمت بکشن بیارن. در آیه 25 اونجا دیگه ضمیر نیست، اسم ظاهر آورده. در چه قصه ای هست؟ در قصه جنگ اونین است. ببینید اونجا هم بحث نصرته. لقد نصركم الله. ببینید این آیه 25 سوره توبه است، یعنی همین سوره توبه ای که آیه 40ش مورد بحث ماست. فاصله نگرفتیم دیگه، اومدیم تو همین سوره. ببین چی میگه. میگه لقد نصركم الله في مواطن كثيره، خداوند شما مسلمین رو در جاهای زیادی نصرت کرد. و یوم حنین، در روز حنینم یاریتون کرد. کی؟ اذ اعجبتكم کثرتكم، اون زمانی که خیلی راضی شدید به اینکه جمعیت زیادی دارید، همچه سرمست شدید که امروز دیگه هیچ کس شکستمون نمیده، لا غالب لنا الیوم میگفتن، هیچ کس دیگه بر ما نمیتونه، چون 10,000 نفر بودن. میگه اینو گفتید اما شکست خوردید. فلم تغن عنکم شیئا، این جمعیت زیاد هیچ به دردتون نخورد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین بر شما با اون وسعتش تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، شمای مسلمین فرار کردید. ولیتم یعنی پشت کردید، یعنی فرار کردید در حالی که مدبر بودید. مدبر یعنی پشت کننده، یعنی دیگه پیغمبر بی پیغمبر، فرار کرد. جالب، فرار کردن دیگه خیلیشون هم بر نگشتن، در روایت هست، در تاریخ هست. بعد چی میگه؟ بعد میگه ثم انزل الله سکینته على رسوله، مگه پیغمبر فرار کرد؟ سکینه رو چرا میگه علی رسولی؟ بعد پشت سرش میگه و علی المؤمنین. فرار باعث شد که ببینید، فرار باعث شد که پیغمبر تنها موند، یعنی تو مخمصه گیر کرد، نه محزون شد، جای حزن نیست، جایی شده، یعنی بگونی شده که پیغمبر دید سپاهش از هم پاشید.
مثل اون جایی که می فرماید استسعدون ولا تلوون
ولا تلوون على احد
اوکم فی اخراکم.
ببینید سپای پیامبر از هم پاشید، یعنی پیامبر احساس کرد که در یک مخمسه و فشار و تنگی سخت از ناحیه دشمن قرار گرفته.
در آیات دیگه هم داریم که وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر
الله. بله، گاهی گیر میکنن، یعنی پیغمبر
هم میگه حتی یقول
الرسول، حتی یقول الرسول. بله، این گرفتاری پیغمبره که امتش دارن فرار میکنن، پیش او پیغمبر هست، امت فرار کرده. خب اینجا میگه ثم انزل الله سکینته علی، نمیگه علیه، دیگه ضمیر نیاورد که اینجا چونه بزنیم، علی رسوله. چرا؟ مگه پیامبر محزون شده بود؟ نه، پیامبر در معرض شکست قرار گرفت. پس معلومه که سکینه مالی چیه؟ سکینه یعنی برون رفت از یک مشکل، نه حزن. آقا این همه پیامبر، حالا دوستان زحمت بکشن، ایشون گفته بود که پیامبر که داره نیازی به، مثال میزد به پول، من که پول دارم نیاز به سکینه ندارم. اینجا مگه پیغمبر اتفاقی براش افتاد که نیازی به سکینه داشت؟ بله، سکینه یعنی برون رفت از این مشکل. پیغمبر دچار مشکل شده، سپاهش فرار کردن، لشکرش از هم پاشید، او رئیس این قوم و قبیله هست، پس پیغمبر دچار مشکل شده. بله، پیغمبر فرار نکرده، فرار کنندگان کسانی دیگه بودن، لذا خطاب در اون قسمت فرار رو میگه چی؟ ثم ولیتم، یعنی مخاطب رو مسلمین قرار میده، شمای مسلمین فرار کردید. اما انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا نازل کرد آرام.
علیکم هم نگفت، علی المؤمنین،
علی المؤمنین، علی المؤمنین، نه یعنی علی الفراری ها، نه یعنی علی المدبرین، اونا که فرار کردن، اینا موندن. برای اینا چرا؟ برای اینکه اونا یه لحظه دیدن که این همه پشت کردن دارن میرن. پس بنابراین پیامبر اولا نیاز به سکینه داره. چرا؟ برای اینکه سکینه یعنی برون رفت از مشکل. این خیال کرده سکینه یعنی دلم شاد بشه، محزون بودم، حالا بذار سکینه بیاد، ما یا شادی نشادی پیدا بکنیم، سرحال بشیم. آقا سرحال بشیم چیه؟ دشمن اومده پیامبر را دستگیر بکنه. میگه ثم انزل الله سکینته علیه، که اونا نتونن دستگیر بکنن و نکردن. و ایده به جنود لم تروها. پس ببینید این بدفهمی خیلی آدم واقعا اذیت میکنه. مسلمین دوچار انسانهای اینگونه شدن که بلنگو دستشون، پول وهابیت هم پشت سرشون، و میان تفسیر به رأی میکنن،
به تفاسیر خودشون هم مراجعه نمی کنن.
عجیب این است که به تفسیر خودشون مراجعه، خوب اشاره کردید. الان بریم یکی از بهترین تفاسیری که اهل سنت هم قبولش دارن، اونایی که اهلش هستند، من نمیگم یعنی وهابی، وهابی یه فرقه، حالا خود ساخته یا دشمن ساخته ایست، بیگانه ساخته ایست، که انگلیس ساخته ایست که اومده حالا داره گاهی داعش رو را میندازه، گاهی القاعده رو را میندازه، گاهی بوکو حرام را میندازه، گاهی فلان را میندازه، آدم میکشن.
مذهبش هم تکفیر.
تکفیر. تکفیر رو بکش. بله. تکفیر رو بکش. ببینید. اما علمای اهل سنت راجع به همین اومدن وارد میدان شدن. شیعه هم نیستن. ببینیم اینا چی معنا کردن. خیلی جالب است. ابن عاشور بسیارم قوی محکم، دوستان زحمت بکشن زید همین آیه وارد بحث میشه که این ضمیر به چی برمیگرده. زید همین آیه که یعنی آیه 40 سوره توبه. اینجایی که میگه
تحریر
ابن عاشور،
ابن عاشور دوستان اگه زحمت بکشن،
میگه فانزل الله سکینته علیه. خیلی حرف جالبی میزنه. ایشون در واقع دو دلیل میاره بر این که این ضمیر حتما باید به پیغمبر برگرده. ضمیر علیه به پیغمبر برمیگرده. چرا؟ یک این که ببینید التفریعو تفریع یعنی اون فای تفریعه، فانزل الله، این فانزل الله و سکینته علیه، این فا فای تفریع است. تفریعه یعنی فرع بر یه چیزی، نتیجه بر یه مطلبی. میگه التفریعو مؤذنون، تفریع اعلام میکنه بیانگر آن است که چی؟ به ان سکینه انزلت عقبل حلول فلقار. سکینه کی بوده؟ بعد از اینکه اومدن تو غار و بعد از اینکه اون اتفاقات افتاده، اون موقع پس داره نازل میشه. دوباره برگردونید این دوستان ما این متن رو داشته باشیم. این متن رو من الان کار دارم، متنی که از التحریر
تعبیر ابن عاشور
بله اومده. میگه که میگه و انها من النصر. خوب دقت بکنید جناب آقای شکرانی، این و انها من النصر یعنی چه؟ یعنی اینی که فانزل الله سکینته علیه، این اون نصری است که خداوند فرمود. چه فرموده بود؟ فرمود فقط نصره الله.
داره نصر رو تعریف میکنه،
داره دقیقاً بیان میکنه.
میکنه
اون فقط نصره الله ضمیر به کی برمیگرده؟
به پیامبر
برمیگرده. هیچ کس بحثی نداره. خب اون به پیامبر برمیگرده، بیان و شرحش به کس دیگه برمیگرده. آخه این چه نسبتی ما به خدا بدیم؟ ببینید میگه فانزل الله سکینته علی، این داره بیان میکنه اون نصری که اول آیه گفته. اول آیه فقط نصره الله، اون ضمیر نصره او حتما به پیامبر برمیگرده. پس ضمیر فانزل الله سکینته علیه به پیامبر برمیگرده. چرا؟ برای اینکه این داره اونو تفسیر میکنه. دو تا فا در این آیه هست، یکی فقط نصره الله، دوم فانزل الله. این فانزله بیان اون فای اوله. به یه عبارت دیگه این فا تفسیر اون فای اوله. فا که میگیم با تمام متعلقاتش. چطور؟ مفسر ضمیرش به یه چیز دیگه برمیگرده، مفسر به یه چیز دیگه برمیگرده. آقا این غلطن در غلطه.
اصلا دیگه تفسیر نشد،
این تفسیر نشد، این نسبت رو به خدا ندیم. آقا خدا بحثش رو با پیامبر شروع کرد، فقط نصره الله. چگونه نصره الله؟ فانزل الله سکینته علیه. اگر نمیدانیم ادبیات عرب را، نه یا این بی خودی حرف نزنیم. اینو میگن بهش علم. ببینید یک مفسر و عالم سنی شیعه هم نیست، ابن عاشور اهل تونس، از علمای مالکی و از مفسران قوی پنجه به عقیده من، بسیارم قوی. دوستان یه مقدار بیان پایین تر، یه عبارت دیگه ای داره، اونم جالب است. ببینید میاد میگه که فیکون و تقدیر الکلام. تقدیر الکلام چی میشه؟ این میشه فقط نصره الله فانزل سکینت و علی. حالا بفرمایید فقط نصره الله میگه زمین برمیگرده به پیامبر، اما فانزل الله سکینت و علی یه دفعه مثل که متکلم فراموش بکنه چی میخواد بگه، یه دفعه زمین رو برمیگردانه به ابوبکر. آقا میگه تقدیر کلام این است، فقط نصره الله. چگونه نصره الله؟ فانزل الله سکینت و علی. هر دو زمین باید برگرده به پیامبر. تازه و ایدهو به جنودین. چطور؟ اون ایدهو به جنودین که بازم تمام مفسران میگن چی؟ باز ضمیر برمیگردد به پیغمبر. چرا؟ برای اینکه معنا نداره، پیغمبر رو میخوان دستگیر بکنن، پیغمبر گرفتاره. اون وقت خدا جنودش رو برای ابوبکر بفرسته، سپاهیانش رو بفرسته برای ابوبکر، تایید ابوبکر. چرا؟ برای اینکه اون محزون شد. آقا میفهمیم چی میگیم؟ پیغمبر ده ها بار برای مردم محزون شد، هیچ وقت قرآن نفرمود به خاطر حزن تو ما سپاه برات فرستادیم، فقط میگه لا تحزن، لا یحزن که قولهم. اینا چیزهاست که درباره خود پیغمبر قرآن داره. این حرفایی که میزنه تو رو محزون نکنه. چند جای قرآن راجع به حزن پیغمبر هست، اما سکینه بی سکینه. چرا؟ برای اینکه سکینه برای حزن اصلا نیست، سکینه برای رفع گرفتاری است. تو جنگ حنین گرفتار شدن، خدا سکینه فرستاد. سکینه هم فرستاد با کی فرستاد؟ علا رسولهی. اگه چشمندی هست به من بگی چشمندی، من از خواب بیدار بشم. آقا علا رسولهی رو قرآن فرموده. در جنگ حنین گرفتار شدن، یه عده پیامبر رو رها کردن در دل دشمن، فرار کردن. پیامبر دید که بی سپاه شد، سپاهش مزمحل شده، میگه خدا آرامش کرد. چگونه آرامش کرد؟ انزل جنود. اونجا هم همین است.
بله. اونجا هم انزل جنود لم تروها، اینجا ایده جنود لم تروها.
هیچ فرق نمی، محتوا یکیست. بله. میگه پیامبر آرام شد. پس معلومه که سکینه مالی چیه؟ سکینه، نزول سکینه مال زمان شدائد، مال زمان خوفه. دوستان دوباره برگردونن که نگن که این آقا شیعه است و داره تعصب شیعیش گل کرده. برگردونن همون عبارت جناب آقای ابن عاشور رو. باز بفرمایید. نه اون طرف برگردون، یعنی برو جلوتر. همچنان
یکونو تقدیر الکرام ادامه بیان
صفحه بعد، ادامه صفحه بعد برو. ببینید در صفحه بعد میاد سکینه را معنا میکنه.
حالا دوستان جلد ده تفسیر التحریر و تنویر ابن عاشور صفحه 200 تا 205 اون چیزی که الان ما در دسترسمون هست.
بله دوستان این قسمت رو نشون بدن، من روی این قسمت کار دارم. ببینید اونجا میاد چی میگه؟ میگه سکینه کی نازل میشه؟ ببینید بفرمایید هنوز برید پایین تر آقا. و به هذا البیان
بله
تنتفع الحیره. ببینید میگه این بیانی که من کردم، ببینید این ابن عاشوره از علمای اهل سنت، این بیانی که من کردم تنتفع الحیره التي حصلت للمفسرین فی معنی الآیه. این کدوم مفسرین رو میگه؟ بعضی از مفسرینی که اومدن، مفسرینی که اومدن این فانزل الله سکینت و علیه ضمیر رو به کی؟ به ابوبکر برگردونن. میگه اینا دوچار حیرت شدن با این بیانی که من کردم، این حیرتم میره کنار. حتی اغرب کثیر منهم، حتی حرفای عجیب و غریب میگه زدن یه عده. چی گفتن؟ فارجع الضمیر المجرور من قولی فانزل الله سکینته و علیه الی ابوبکر. اومدن ضمیر علیه رو به کی برگردوندن؟ به ابوبکر برگردوندن. اینو داره آقای ابن عاشور سنی داره میگه. میگه عجب کاری کردن، این ضمیر اصلا نمیشه به ابوبکر برگرده. مع الجزم بان الضمیر المنصوب فی ایده. از اون طرف در حالی که جازم و قاطع بودن به این که اون ضمیر در ایده او راجع به کیه؟ راجع عن النبی، اون ضمیر به پیغمبر برمیگرده، اما ضمیر فانزل الله سکینته و علیه به کی؟ به ابوبکر برمیگرده. آقا شما اصلا آهنگ کلام خدا را میگه فنشت تشتیت الضمائر. آقا ضمائر متشتت شد، به هم ریخت اصلا. آقا این متکلم میدونی چی داره میگه؟ یه جا به غرب میزنه، یه جا به شرق میزنه بدون هیچ قرینه ای. آخه این چه نوع، اونم نسبت دادن به خدای حکیم و قرآنی که در اوج فصاحت و بلاغت هست. اون وقتش میگه و باعث چی شد؟ انفکاک الاسلوب، اسلوب به هم خورد به ذکر حالت. بعد میگه ما ان المقام لذکر ثبات النبی و تأیید الله ایگیا. با اینکه اینجا جای سخن درباره پیغمبر بود، نصرت برای پیغمبر، تأیید خدا بر پیغمبر، و ما جاء ذکر ابوبکر الا تبعا لذکر ثبات النبی. بحث ابوبکر یک امر تبعیه در این آیه،
یعنی کاری ابتداعا نکرد که مستوجب این بشه که مدح بشه، مگر اینکه در اون حالت فقط
بحث زمیر.
همراه بود.
این ضمیر میخواد برگرده به اون ثقل کلام و محط کلام باید برگرده، نه به اون فرع کلام. آقا وسط راه فقط داره پیغمبر. اصلا ببینید چرا طبعا اسم ابوبکر، اسم که نه، چرا حرف ابوبکر به میان اومد؟ میخواد تنهایی پیغمبر رو برسونه. خوب عنایت بکنید، واقعا من این رو از روی تعصب نمیگم، من از روی قواعد ادبی میگم. قواعدی که ابن مالک سیوتی کیه؟ همینی که صاحب الدارالمنثوره. ایشون نویسنده کتاب سیوتی هست دیگه. کتاب ادبیات سیوتی ما را جلال الدین سیوتی، هم نویسنده عرض کنم الاتقان
فی علوم القرآن، بله،
نویسنده دارالمنثور، نویسنده کتاب. ایشون در کتابش میاد میگه بدل کارش چیه؟ بدل یکی از کارایش از اوسع به ازیق رسیدن است. لذا اگر چند تا بدل پشت سر هم میاد، معلومه که داره هنوز مزیق‌تر میکنه. در این آیه سه تا بدل، یعنی سه تا از اومد.
از هما فی الغار از یقول صاحبه.
ببینید از اخرجه الذین کفروا، اون موقعی که اخراجش کردن خیلی طولانی بود، داستانی داره، چند هفته رو در واقع میگیره این داستان هجرت پیغمبر و یارانش.
خب زور میاد محدودترش میکنه،
میاد محدودش میکنه به سه روز غار. آدرس ببینید داره مزیق میشه، میاره محدودش میکنه به چی؟ به اون زمانی که از یقول صاحبی لا تحزن.
اینجا تازه موقع بیان اصل ماجرا است،
تازه اینجا میگه، اینجا دیگه پیغمبر در اوج قربت قرار گرفت. فانزل الله سکینته علیه. سوال علمای بزرگوار اهل سنت، پاسخ بدید چرا در این لحظه از یقول خدا چی میخواد بگه؟ اون زمانی که دیگه داشت میگفت لا تحزن، خدا یاریش کرد. انزل الله سکینته علیه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون لحظه پیغمبر دید دیگه تنهاست، هیچ کس نداره.
اما یجیب المستر رئیس ده و یکش.
ببینید میخواد نهایت تنهایی پیغمبر را برساند، هیچ کس دیگه نداره. من دیگه بیشتر از این نمیتونم بیان بکنم. ببینید قرآن داره مزیق، چرا این همه از، سه تا از در یه آیه چرا آوردی؟ برای اینکه میخواد بگه شما یاریش نمی کنید ای اهل تبوک، نکنید الا تنصروه، بدانید خدا در تنهایی ترین وضعیت که دیگه معلوم شد هیچ کسی را ندارد، خودش تازه باید پشتیبانی بکند از یکی دیگر، دیگه تنهای تنهاست. فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه‌شو برش نازل کرد. آخه آدم میاد اینجوری میگه، این برمیگرده به ابوبکر، برای خاطر چی؟ به چه قیمت؟ واقعا به چه قیمت؟ کلام خدا رو برگردونیم بعد مسخره بکنیم یه عده دیگری رو دست بندازیم، به چه قیمت؟ این ابن عاشور اصلا به ما جواب ندید، به کتاب خودتون مراجعه کنید، به قهرمانهای خودتون مراجعه کنید ببینید چی میگن. بعد همین ابن عاشور چی میگه؟ میگه و تلک الحیره، این حیرت، کدوم حیرت؟ این حیرتی که یک عده کردن این ضمیر فانزل الله علیه سکینت و علیه رو برگردوندن به ابوبکر، ایشون اینو حیرت تعبیر میکنه. میگه این حیرت نشأت ان جعل فانزل الله، بله، مفرعن علا اذ یقول لصاحبهی. اینا فانزل الله را در واقع تفریع بر کی گرفتن؟ تفریع بر اذ یقول لصاحبهی، در حالی که باید بیان کی میگرفتن؟ فقط نصره الله.
فقط اون سه از اومد خیلی جزئی ترش کرد،
اون سه از بدله
تا بیاد بیان بکنه دوباره،
تا بیان بکنه احسن
که چه شد،
تا بیان بکنه چه چیزی رو بیان بکنه، اون فقط نصره اللهی که اول گفت رو بیان بکنه. پس شما اشتباه کردید از نگاه ادبی، یا آقای ابن عاشور که شیعه نیست که بخواد اینجوری حرف بزنه، او از نگاه ادبی داره این حرفو میزنه، با نگاه ادبیات، این ادبیات است. تعصب رو بذاریم کنار ببینیم قرآن چی میگه. ادبیات که دیگه مال شیعه نیست، اتفاقا پهلوانای ادبیات از اهل سنت هستن. ابن هشام از اهل سنت، ابن عرض کنم همین حتی بیضاوی که سلطان المفسرین فی التفسیر است، واقعا سلطان الادبای در نزد مفسران هست، در جمع مفسران ادیبه. همین ابن عاشور ادیبه، یعنی وقتی که تفسیر میکنه دیگه تعصبات مذهبی و اینا رو میذاره کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمه اگر جور دیگه حرف بزنه سند بیسوادیشه. بالاخره آدمایی هستن که بفهمن، ادبیات دستشونه. خدا اینجا داره چی جوری؟ پس ببینید ابن عاشور از دو راه وارد شد. یک، از راه این که فقط نسب فقط فانزل الله، این فانزل الله سکینته علی بیان و تفسیر فقط نصره الله است. مفسر و مفسر حتما باید وحدت ضمیر داشته باشن، مرجع ضمائرشون باید یکی باشه، معنا ندارد. و الا یعنی این آقا حکیم نیست که داره حرف میزنه، معلوم نیست چی میگه. این یک دلیل. دلیل دیگر هم آورد ضمناً، این که اون تشتت ضمائر و مرجع ضمائر رو میخوای چیکار بکنی؟ خب گفتی فانزل الله سکینته علیه، ضمیر برگردد به ابوبکر و ایده جنودن، رو میخوای چیکار بکنی؟ اون ضمیر رو مجبور هستی بگی برگرده به پیامبر. دو تا ضمیر کنار هم، متکلم حکیم عالم میاره همینطوری، یکی برمیگرده به یکی، یکی برمیگرده به یکی دیگه. خب همه با آدم میخندن، این چه کتابیه که ادعام داره که اگه میتونید مثل من بیارید؟ این چه کتابیه؟ این چه طرز سخن گفتن؟ این اصلا خلاف ادبیات، اونم اون ابتدائیات ادبیات است. یه نکته دیگه بگم، این بحث تمام. دوستان باز زحمت بکشن حرف ابن عاشور رو بیارن، اون قسمتی که در ارتباط با سکینه،
معنای سکینه رو بیان
میگه
میکنه.
سکینه کی نازل میشود؟ خیلی جالب بود، من وقتی که این رو از ابن عاشور دیدم خیلی خوشحال شدم که این حرفی که ما داریم میگیم
بیارم. بله. پایین این اول بله. بحث
پایین تر هستن، هنوز پایین تره.
ادامه اون بحثایی که ذکر شد صفحه بعد،
بله احتمالا هنوز باید برن به صفحه بله. بعد اونجا دارد که سکینه کی نازل میشه، میگه سکینه مال زمانی که خوف باشد. پس معلومه که مال حزن نیست.
بله، ببینید. والسکینه.
والسکینه اطمینان و نفس عند الاحوال المخوفه، یعنی اون جاهایی که خوفی ایجاد می شود، یک شدتی، یک مشکلی پیش میاد و یک خوفی ایجاد. خوف نه لزوما یعنی من از جان خودم بترسم، نه، گاهی خوف من از دین خودم می ترسم، شکست متوجه دین من میشه. پس نزول سکینه مال حزن نیست. اگر مال حزن بود جاهای دیگه پیامبر محزون بود، خدا از همه زودتر برای پیامبرش این رو قائل می شود. من فکر می کنم که ابعاد بحث رو روشن کرد.
یک مثال از لحاظ تفسیری هم میاره، فیه سکینتون من ربکم، مربوط به داستان تابوت هست که فیه تو سکینتون من ربکم، اونجا هم دچار اضطرار شده بودن چون با جالوت میخواستن برن بجنگن. یه سوالی که جناب استاد رستم نژاد اینجا پیش میاد، شما تفسیر قرآن به قرآن رو برای ما بیان کردید که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، هم رسول و هم مؤمنین مستوجب سکینه هستند وقتی که اون حالت پیش میاد. اینجا قرآن میاد میفرماید فانزل الله سکینته علیه،
فقط برای پیامبر.
آیا میتونست اگر در واقع مثل اون اسلوبی که علی رسوله و علی المؤمنین هست اینجا هم فانزل الله سکینته علیه ما بگه؟ این خودش یه مقدار،
بله، بعضی از علمای شیعه مثلا گفتن این خودش معنادار است
که فانزل الله سکینته علیه فقط برای پیامبر.
چرا برای یکی؟ مگه هر دو گرفتار نشده بودن؟ چرا خدا یکی دیگر رو اصلا ندید؟ بله بعضیا میگن
چون اونجا علی المؤمنین هم فرمود.
بله، هر جا اصلا خدا میخواد بر حتی بر مؤمنین بخواد سکینه، یعنی برون رفته از مشکل، اگر بخواد بر مؤمنین یک برون رفته از مشکلی را نازل بکنه حتما پیغمبرش رو دخیل میکنه، اتفاقا پیغمبرش رو جدا هم میکنه، مثل همونی که در آیه 25 سوره توبه اومده. خب یه جا بگو که بر اهل اسلام دیگه، پیغمبر رو همه رو بگیره، میگه نه، علا رسولی پیامبر حسابش جدا و علی المؤمنین جدا بر مؤمنین. اینجا که فقط برای پیامبر آورد.
که ما مثلا نگیم که رسول نیاز به سکینه نداره.
معنا نداره. ما اگر این رو بگیم پس اون آیه 25 بله. سوره توبه رو چیکار
بکنیم؟ علی رسولهی که جدا از مؤمنین هم آورده.
جدای از مؤمنین علی رسولهی رو جدا آورده، اول هم آورده. یعنی خیال نکنید که پیغمبر مستغنی از مثلا رحمت ویژه است. نه، پیغمبر اتفاقا گیرنده اول رحمت‌های الهی است. اول او و مؤمنین رو اگر نگاه میکنن به طفیل او نگاه میکنن، به شرطی که مؤمن باشن. خب اینا همه مفهوم هست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد نجات. ممنون از دوستانی که با دقت و رو همراهی میکنن و تدبر میکنن در قرآن. یک میان برنامه ای رو میبینیم از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی میتونید سوالات خودتون رو از برنامه زنده پرسمان قرآنی بپرسید. تا یک میان برنامه ای رو ما میبینیم رو برمیگردیم، سوالات شما رو دریافت میکنیم از طریق پیامک. البته ابتداءن چون ما گفتیم که اولویت با پیامک ها است، کمتر وقت برنامه رو میگیره و در خدمت شما هستیم بعد از دیدن میان برنامه.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اولین تماس جناب آقای سادات از مشهد مقدس. آقای سادات سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادت شما قبول درگاه حق، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض خدمت شما و آقای بزرگوار. ساعت شما هم قبول میشه انشالله.
بسیار گوارید، در خدمتیم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم امشب به این وقت رسید.
سلامت
باشید. بخواستم سوال خدمت آجقا ببرسم به سوره همه تساهلون.
بله.
بعد این خبر بزرگ که قرآن بفرماید که اختلاف میکنن با اینکه این سوره مکیه، بعد بخواست این اوله کار این مسلمان ها تو چی اختلاف داشتن که خدا به اینا خبر بده که اختلاف میکنه به اینا؟
بله،
سوال منی بود دیگه.
خیلی ممنون،
یه وقت برنامه هم نمیگیرم.
سلامت باشید، ممنون از شما که بزرگوارید، سوالتون رو پرسیدید و بدون حاشیه جناب استاد رستم اینجا، چون حالا تماس های دیگه هنوز، اگر دوستان آماده شده به بنده بگن که ما تماس ها رو بشنویم وگرنه جواب بدیم. جناب آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای جمشیدپور ممنون از این که با دقت برنامه رو نگاه میکنید و از بیننده هایی هستین که تدبر در قرآن دارید.
خدمت شما عرض بشه که من جلسه قبلی که خیلی طولانی هم شد
بره.
یه سوالی داشتم که در ارتباط با این که پیامبر اکرم 13 سال در ایمانسازی مردم کار کردن و پس از اون در مدینه آیات یا ایها الذین آمنو اونجا جامعه ایمانی وقتی ساخته شد آیات یا ایها الذین آمنو شروع شد. استاد فرمودن که نه، در مدینه هم آیات یا ایها الذین آمنو که شروع میشه با یا ایها الذین آمنو بوده. من بررسی کردم نبوده، چنین نیست. 80 آیه یا ایها الذین آمنو رو ابتداش هست و اونها همش در مدینه است. شاید باز من اشتباه کنم، اگر استاد توضیحی دارم باز من گوش میدم. که
ممنون از شما جناب آقای جمشیدپور. بله جناب استاد رستم نژاد، ما البته یه پیامک هم داریم که ابتدا اینها رو این دو سوال رو جواب میدیم، بعد اون پیامک رو در خدمتتون مطرح میکنم. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون.
بله عرض کنم که این اما یتسالون مراد در واقع یعنی اون نبأ عظیم، مراد فردای قیامته. اینا هم که سوال میکنن مسلمین نیستن، مشرکینن در واقع. پس بنابراین میشه از چه چیزی سوال میکنن؟ از نبأ. نبأ یعنی خبر، خود نبأ یعنی خبر زیشان، یه خبر معمولی نیست، یه خبر بسیار مهم عظیم هم که اومده وصف شده از اون خبر عظیم که مربوط به قیامته. الذی هم فیه مختلفون، اون خبری که درش اختلاف دارن. این اختلاف در واقع بگو مگوهایی بود که میگفتن این مرد اومده درباره فردای قیامت داره صحبت میکنه، راسته راست نیست، اختلاف اینجوری. پس بنابراین این سوال کننده ها مسلمین نیستن، اشاره به مشرکین داره. نبأ عظیم هم منظور در واقع فردای قیامت است.
بعد سوال بعدی که جناب جمشیدپور ما هفته قبل یا هفته قبل ترش که در مورد اینکه یا ایها الذین آمنو، آیاتی که یا ایها الذین آمنو داره آیا منحصرا در مدینه نازل شده، ایشون حالا میان مطالعه اونجوری که من یافتم این بوده که همه آیاتی که یا ایها الذین آمنو داره در مدینه نازل شده و در مکه آیه اینطوری نازل نشده.
ببینید آیات مکی، حالا به خصوص الان یادم نیست که من بتونم اسم ببرم در فلان سوره مثلا یا ایها الذین آمنو هست، اما سوره های مکی مشخصه. سوره های مکی نزدیک 80 خوردی سوره است که مکیه، یعنی شناسنامه مکه داره و از اینها هم فراوان سوره های نسبتاً طولانی یا متوسطه. یعنی اینطور نیست که مثلا همش سوره های کوتاهی باشه که معلوم باشه آدم با یه حساب کتاب جزئی. من انشاءالله برای هفته آینده عمری باشه اصلا بیارم براش بگم که مثلا این سوره مکیه، اینم یا ایها الذین آمنوش. و در سوره های مکی جالبه، بعضی ادعا کردن که مثلا در سوره های مکی اصلا بحثی از یهود نیست. نه خیر، اینجوری نیست. ما در سوره های مکی داریم که سخن از یهوده، مثل سوره اگر اشتباه نکنم سوره لقمان مثلا از سوره های مکی هست اما اشارهی به مسئله یهود داره. یا بعضی از سوره ها شایدم شورا مثلا از سوره هایی است که مکیه اما اشاره به مسئله یهود داره. یعنی این اشتباهات اتفاق افتاده. چرا؟ برای خاطر اینکه میگن از نظر تاریخی اقوام یهود فقط در کجا بودن؟ فقط در مدینه بودن، در حالی که اینطوری نیست. اونا کل قومشون اونجا بودن اما خانواده هایی بودن که به صورت خانوادگی و انفرادی در مکه زندگی میکردن. لذا این یک مطالب از این دست در کتاب ها اتفاقا هست، ولی خب نه، با تحقیقات بیشتری که انجام شده روشن شده که هم یا ایها الذین آمنو در سوره های مکه داریم و هم این که محضر شریفتون عارض باشم که بحث یهود.
بله سوالی که البته ما ابتدا به ساکن پیامکی ها رو جواب میدیم ولی دیر به دستمون رسید، با عرض سلام و تشکر لطفاً درباره رجال الاعراف که در سوره اعراف آمده توضیح دهید که چه کسانی هستند. ولل اعراف رجالا یعرفون بسیماهم.
از آیات سوره اعراف استفاده میشه که اینا دو دسته اند، این رو عنایت بفرمایید. اصلا اعراف دو دستن، یا شاید بشه گفت که اعراف دو موقعیت هست، حالا اگر اسمشو بذاریم موقعیت مکانی. اعراف یک دستهشون کسانی هستند که خب این دوستان
ما صفحه بعد رو بیارن که تازه اونجا بحث اعراف شروع میشه.
بله، و علل اعراف رجالون، این آیه رو بیارن و علل اعراف رجال. ببینید از آیات استفاده میشه دو دستن، یک دست فوق بهشتی هستن، فوق بهشت و بهشتیان، اعراف از این دسته که مسلط هم بر بهشت و بهشتیانن هم بر جهنم و جهنمیان، این یه دسته که اینها از روایات استفاده میشه که مراد از سابقون از سابقون اولئک المقربون است که در جاهای دیگه گفته شده و منظور یعنی در واقع اهل بیت یا اولیای الهی. این یه عده. یک عده دیگه هم باز داریم از اهل اعراف که اونها حد فاصل بهشت و جهنمن، اونا مال آدمای عادیه، یعنی یک عده هستن که نه آنچنان وضعشون خراب است که باید تو جهنم بمانن و نه آنچنان وضعشون تصفیه شده است که باید برن بهشت. اونا یه جایی دارن از دنیا بهتر اما از بهشت پایین تر، از جهنم که خیلی بالاتر. پس بنابراین از آیات قرآن استفاده، از همین آیاتی که در همین صفحهی که دارن نمایش میدن استفاده میشود که ما دو دست اعراف داریم و رجالی که در اعرافن دو دستن، یک دست فوق بهشت و بهشتیانن که در تفسیر اومده که اینا اهل بیتن و یک دسته هم اعراف به معنای بین بهشت و جهنم، هر دو رو داریم.
بله، سوال دومشون اینه که در مورد روزه بس که در آیات قرآن آمده است، مثلا در مورد حضرت یونس که میفرماید اگر تسبیح خدا رو نمیگفتی تا روز بس در شکم ماهی میماندی، منظور قیامت کبراست یا ظهور امام زمان و در آیات دیگر چه معانی دارد؟ سپاسگزارم. حالا اولا انکان من المسبحین،
بله نه ظاهرش که مربوط به اون آیه مربوط به روز قیامت هست، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. الى یوم یبعثون این قطعا
اما یه جاهایی داره که الى یوم معلوم، الى میقات یوم معلوم،
اون درباره ابلیس هست که یک احتمال، اونم یک احتمال، احتمال قوی هم شاید نباشه. اونجا میگن که منظور یعنی روز ظهور حضرت، یعنی ابلیس تا روز ظهور حضرت وضعیتش اونجوریه و بعد از این دیگه دست و پاشو خدا میبنده و تمام میشه، ولی اون خیلی قول قویی نیست. یعنی اونجا یوم البعث رو به معنای یوم الخروج، یوم خروج حضرت امام، امام مهدی در نظر گرفتن بعضیا، ولی نه تفسیر بیشتر حالا یا قول قوی تر این است که اونجا هم به معنای همون فردای قیامت است.
درست. یه سوالی خانم نقوی پرسیدن، حالا دوستان اگر تماسی هم هست بنده بگن اسم شریفشون رو. اگر طبق آیه لارتبن ولا یابسن همه علوم باید در قرآن باشد، در حالی که علومی چون دانش اینترنت در قرآن نیست.
این آیه‌ای که اشاره میکنن لارتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، منظور قرآن نیست اصلا. این کتاب، کتاب فی کتاب مبین، منظور قرآن نیست. عنایت بفرمایید، قرآن خودش فی کتاب مبین است. قرآن درباره خودش میگه، میگه این قرآن خودش در کتاب مبین است. پس کتاب مبین چیه؟ کتاب مبین اشاره به علم خداست. پس لا رقم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این کتاب مبین به معنای همون علم خداست که گاهی بهش کتاب مبین گفته میشه، گاهی لوح محفوظ گفته میشه. پس بنابراین این اصلا مقصود قرآن نیست که ما بیایم بگیم که موضوعی مثل اینترنت مثلا در قرآن نیومده، اصلا بنا نیست که در قرآن اینا بیاد.
بله، جناب ایلیا از ارومیه، یه تماسی داریم از جناب ایلیا از ارومیه. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست. بله بله، آقا ایلیا از ارومیه، از حالا نونهالان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام آقا ایلیا، حالتون خوبه؟
خوبه، میشید.
من منتظرم که صدای شما رو بشنوم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
سوال من این بود این شأن نزول آیت الکرسی چیست؟ ممنون از برنامه شما، التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، تشکر از شما. بله جناب استاد رستم نجات، همونطور که ما از نوجوانان و جوانان حالا سوال داریم، حالا ایشون هم البته شاید در کنار والدینشون بودن، ولی شأن نزول آیت الکرسی رو
بله خیلی عالی، خیلی عالی. آقای ایلیا انشالله که زیر سایه قرآن باشید و بزرگ بشید قدم به قدم زیر سایه قرآن و اهل بیت. و تشکر میکنیم از والدینشون که این راه رو باز کردن. من یه توضیح مختصری بدم، همه آیات قرآن دارای شأن نزول نیست، یه بخش تقریبا کم از آیات قرآن در قرآن ما داریم که شأن نزول داره. شأن نزول داره یعنی چی؟ یعنی بهانه نزول، یعنی یه مسئله اتفاق میفته آیه نازل میشه. مثلا در قصه مباهله اون بحث پیامبر با مسیحی های نجران یه چند روزی طول میکشه، یک واقعه هست، یک رخداد است، بعد قرآن میاد وارد میشه و اون آیات مربوط به مباهله رو اونجا میبینیم هست، اون شأن نزولشه. یعنی داستانی که باعث شد این آیات نازل بشود، یا حالا باعث شدم شاید کلمه مناسبی نباشه، این اتفاقی رخ داده و این آیه هم درباره این نازل شده. اما آیت الکرسی از اونایی نیست که داستانی به خصوصی داشته باشه. آیت الکرسی بدون شأن نزول است،
یعنی بیان معارف است.
بله بله، بیان معارف است، درباره خداست، خداشناسی است، داستانی هم اتفاق نیفتاده. نه، قرآن اساساً یکی از مسئولیت‌های اول قرآن و سرتیتری در واقع همین بحث خداشناسی است. لازم نیست که بهانه ای اتفاق بیفتد که قرآن حتما این معرفی بشه مثلا. نه، آیات فراوانی در قرآن داریم و از جمله همین آیت الکرسی است. پس بنابراین این جوابش این شد خلاصه، آیت الکرسی برای خود شأن نزول ندارد، از آیاتی است که بدون شأن نزول.
حالا بهانه قبلی نداره، بهانه بعدی چی؟ اینکه حالا بالاخره یخرجهم من الظلمات الى النور هست، خود این در واقع
ببینید وقتی که بحث دیگه معرفتی میشه، یعنی میره در حوزه شناخت، طبعا این تا روز قیامت، یعنی بعد که میگی یعنی تا روز قیامت این دفتر باز است برای اینکه بیان از این آیه استفاده بکنن. داستانی هم باعث این نزول آیه نشده.
خانم سلمانی از کرمان پرسیدن که آیا درباره آداب مهمانی در قرآن چیزی آمده است؟
بله، قرآن حتما راجع به مباحثی از این دست که نوعی اخلاق و تربیت و آداب و رعایت آدابه، قرآن سکوت نداره. یعنی اما اینکه بگیم که حالا این سوره درباره یا این آیه
حالا حل اتاک حدیث و ضعیف ابراهیم،
ضعیف ابراهیم مثلا میاد در قالب یه داستان مثل همین، خب در واقع تمام تقریبا اون اهم، حالا تمام که میگم، اهم آداب مهمانداری رو حضرت ابراهیم در داستان ضعیف ابراهیم که در سوره در قرآن اومده نشون داده. چطور؟ اگر دوستان بتونن این آیاش رو بیارن. خب چند نفر از فرشتگان وارد بر ابراهیم شدن. اولا ابراهیم نمیشناخت از آیات قرآن. بله نمیشناخت و اینا بالاخره اومدند و خیلی ناشناس در واقع، و قبلا هم حضرت ابراهیم اینا رو ندیده بود که مثلا بتونه ارتباطی برقرار بکنه. خب حالا مهمان شدند و اومدن نشستند و حضرت ابراهیم ببینید چیکار کرد. اولا اونا سلام کردن، قالو سلامن، قال سلامون، خیلی جالب، از همینجا داره آداب خودشو نشون میده. سلامن جمله فعلیه است، سلامون جمله اسمیه است. سلامن یعنی مثلا اینطوری میشه، یه فعلی رو در تقدیر میگیریم، اسلم تو سلامن، من سلام میکنم یا سلام میدهم به تو، سلام کردنی، سلامن، اینجا من منصوبه در واقع به نسبه. بله ادخلوا فقالوا سلاما، اینجا سلاما گفتیم جمله چیه؟ جمله فعلیه. جمله فعلیه شد یعنی یه بار، من یه بار بهت سلام میدم. قال سلامون، حضرت ابراهیم در پاسخ چی گفت؟ سلامون، سلامون یعنی سلامون علیکم، تقریبا یعنی دائما استمرار رو میرسونه. از همینجا داره میگه، میگه مهمان وقتی که وارد شد میزبان باید گرمتر تحویل بگیرد.
و اذا هوییتون به تحییتن فحیوا باحسن
منها، یعنی وقتی که یک کسی به شما یه تحییتی، سلامی، درودی،
سلام کمترین تحییت،
کمتر، بله کمترینش در طبق روایت سلام، سلامی به شما گفت، شما سلام بهتر، چاختر حضرت ابراهیم داره نشون میده. بعد میگه فوراً رفت خانوادهش رو صدا زد، اجل سمین آورد، یعنی یک گوساله چاق رو انتخاب کرد، بعد این رو پخت، کبابش کرد، آورد. ببینید
همین که به اجل سمین میگه همون لنتنال البر حالا حتی تنفقون مما تحبون، نه اینکه
میگه
یه چیزی حالا بیاره، بهترین طعامش رو آورد.
بهترین طعام، چون شما ببینید بعضی خیال میکنه که حالا ما باید زهد و نمیدونم بله نون و نمک و این حرفا چیه، شما برای خودت زهد داشته باش، اما نسبت به مهمانت این نوعی اکرام به مهمان است. ببینید غذای خوب آوردن و در واقع پروپیمون پذیرایی کردن این جزء اسراف نیست. چرا؟ برای که این جزء اکرام مهمانه، این عنایت داشتن به مهمانه، یعنی من برات یه حسابی باز کردم. اون وقت البته ما از اون طرف نمیگیم آدم خودشو به تکلف بندازه، نه ده. ما الان داریم از اینجا درس میگیریم، این داره به ما غیر مستقیم میگه مهمانداری یعنی چی. بعد جالبه ما الان میگیم که معمول تقریبا اینطوری شده، سفره رو میندازیم، بعد میگه آقایون پاشید بفرمایید بیایید سر سفره. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ میگه کباب کرد، آورد پیششون و از اونا سوال نکرد. اینو تو روایت هست، میگه از مهمان سوال نکن که غذا خوردی، نهار خوردی. خب بنده خدا میگه که بله خوردم. خب چی بگه؟ میگه سوال نکن. حضرت ابراهیم از اینا سوال نکرد که
اگر آیات هم نشون بدن همراه،
بله حتی سوال نکرده که شما غذا خوردید یا نخوردید، یعنی نباید سوال کرد. یعنی ببینید همونی که در آداب در واقع مهمانداری ما در روایاتمون داریم، اون روایات برجسته در واقع ریشه در همین کار حضرت ابراهیم داره.
حالا بالعکس اون چیزی که فرمودید که سوال نکرده که نهار خوردید یا نخوردید، اوورده اینها آه. نخوردن،
بله حالا داستان میگه که نخوردن و حالا گفتن بعدن گفتن ما فرشته بودیم و اصلا غذایی هم که پخته اونا اصلا چون دیگه اونا
خربه و علیهم قال الا تاکلون فوجس منهم خیفه. بله
البته فقط اینم نیستا، سوال کردن اینکه آداب مهمانی، من یه نمونه را آوردم، گفتم لازم نیست که خداوند یک فصلی یک عنوانی بده به نام آداب مهمانی در قرآن و بعد بگه 1 2 3 4، نه در داستان خودش بیان میکنه.
بله یک سوال دیگه هم پیامکی ما داریم، یه میان برنامه کوتاه رو بعدش میبینیم و اگر تماس هایی که چون دوستان گفتن بعضی از تماس ها با اختلال مواجه شده، برابر آیات قرآن چه چیزهایی موجب ازدیاد رزق و روزی میشود؟ آقای وفایی از تهران.
بله عرض کنم خدمتتون که خیلی چیزا هست که باعث روزی میشه، از جمله خود تقوا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ببینید من یک معنای راجع به برکت داشته باشم، یعنی یه مکسی داشته باشیم، بعضی خیال میکنن که برکت یعنی پول زیاد، نه اینطوری نیست. برکت اولا معنای بسیار وسیعی داره، ممکنه آدم پول کمی داشته باشه اما با برکت باشه، و ممکنه اصلا پولم نداشته باشه اما عمرش با برکت است. شما الان نگاه بکنید، افرادی هستن از بزرگان و علما، اینقدر عمرشون برکت داشت. آدم وقتی که نگاه میکنه، مثلا الان آخوند خراسانی، آدم فکر میکنه که این حتما 100 سال 90 سال مثل دیگران عمر کرد، این 50 سال هم عمر کرد.
حالا من کمترش اگه بگم شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب یک مکتب در فرانسه 35 سال.
بله یعنی بله. انسانهایی که واقعا بعد از خودشون آثاری گذاشتن تا روز قیامت هست، آدم
صاحب یک میکنه. مکتبی هستن،
یک مسیری را باز کردن در پیشگاه بشر. خب اینا این برکت، یعنی این خدا در این آیه میگه اگر شما اهل قرا، اهل آبادی ها ایمان داشته باشند و تقوا، میگه ما از آسمان برکات، نه برکت، برکات رو جمع میاره از آسمان و زمین. خب از آسمان چه برکتی؟ برکت در اوم، برکت در نفس، برکت در کلام، اینا برکت در قلم. شما الان ببینید علامه مجلسی چه برکتی خدا به قلمش داده، کتابهایی که بزرگان نوشتن. یا مثلا ببینید بعضی ها مال کم دارن اما وقف میکنن، میمونه براشون، این پرونده باز براش هست تا حالا هر وقتی هست. اینا رو میگم برکت. خیال نکنید که برکت یعنی من پول داشته باشم که بخورم یا لباسی بپوشم. این اتفاقا که من صرفش کردم، اینو صرفش کردم.
در اون روایتی که حضرت پیامبر با عایشه داشتن که گفتش که این فقط واسمون موند، گفت اونهایی که فرمود، اونهایی که رفتش برامون موند،
برای
این از دستمون رفت.
ببینید نکته قشنگی اشاره کردید. ببینید در نگاه قرآن خیلی جالب است، برخلاف تصور ما، تصور بشری ما این است که ما وقتی یک فعلی را که انجام دادیم ما از فعلمون جلو میفتیم و میریم تو زمان، فعل دیگه اینجا موند، لذا میگیم این در فلان تاریخ اتفاق افتاد. یعنی فعل عقب میمونه، زمان جلو میره، ما هی داریم جلو میریم. درست شد؟ پس همیشه در نگاه بشری ما این است که فعل از فاعلش عقب میمونه، در یک زمانی میمونه متوقف. این فعل در روز جمعه سال مثلا 70 اتفاق افتاد، فعل من بود مال اون زمان، اون تقویم، تو تقویم افتاد و مون. قرآن نگاهش برعکس است.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
اصلا تعبیر قرآن این است که به ما قدمت ایدیکم. خیلی تعبیر عجیبه. از نگاه ما به ما اخرت ایدیکم، یعنی اون فعلی را که من به جا گذاشتم در شناسنامه تقویم خودم، خدا اینجوری نگاه نمیکنه. میگه به ما قدمت ایدیکم، اونی که اون فعلی را که پیشا پیش فرستادید، حالا شما عقبید که میخواهید به او برسید. کی به فعلمون میرسیم؟ فردای قیامت. خیلی این نکته ظریفیه. به تمام افعالمون فردای قیامت میرسیم، یعنی هر چرا که من اینجا دارم انجام میدم، این پیشا پیش رفته جلو، من یه روزی باش مواجه خواهم شد، فعلم را بعدن خواهم دید. این از اون نکته های بسیار بسیار ظریف قرآنی است که میگه توی فاعل یه روزی با فعل خودت مواجه خواهی شد، او جلو رفته منتظر توست. جالبه قرآن میگه که اون را چنان حاضر و حی میبینی هیچ فرقم نمیکنه. میگه اونهایی را که عمل خیر انجام دادن، اونها یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چی که از خیر را عمل انجام داده اون را حاضر جلو خودش میبینه. و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا. پس هم فعل خیر و هم فعل شر قدمت. خب ببینید حالا من بحثم اینجاست، یکی از عوامل ازدیاد روزی، رزق و روزی چیه؟ افعال خیر است، تقواست. میگه که من یتق الله، هر کس تقوا داشته باشه، میگه یرزق من حیث لا یحتسب، خدا روزیش میده بدون اینکه بدونه از کجا اومده. این دیگه صریح قرآن است، تقوا. پس معلومی که ازدیاد روزی میاره، اونم نه روزی های رسمی که رفتی کار کردی یه جایی، خب بالاخره کار کردی پولتو دادن، نه من غیره. یا مثلا استغفار، از جمله چیزایی که تصریح شده در قرآن استغفار است. میگه که شعیب به قومش گفت که یا قوم استغفروا ربکم، استغفار بکنید، توبه بکنید، یمددکم به اموال، نمیدونم خدا اموال بهتون میده، یمددکم. ببینید خدا گاهی اموال میده اما اموال امداد نمی کند، باعث بدبختی آدمه. مال میده اما مال باعث گرفتاری آدم و درد سر میشه برای آدم. معلومه که مال داد اما امداد توش نیست. میگه یمدت کن به اموال و بنین. گاهی خدا فرزند میده اما پدری از پدر و مادرش در میاره.
اموال کن و اولاد کن فتنتون ان من ازواج کن.
بله. یعنی
فتنتون لکن فعدوون لکن
فهدروهم. بله دشمنت میشه. دشمن جانت میشه اصلا. دشمن دینت هم که میشه. میگه یمدت کن به اموال و بنین. امداد. امداد با چی؟ با استغفار.
حتی به بنی اسرائیل میگه ثم امددناکم به اموالم به بنین و جعلناکم.
به هر حال اینا راههایی است که در قرآن شده.
بله الحمدلله این برنامه پرسمان قرآنی ما هم بسیار با برکت هست. هم سوالات زیادی رو نسبت به برنامه‌های قبل پاسخ دادیم، هم یک بحث تخصصی رو مطرح کردیم. باز هم وقت هست، یه میان برنامه رو می‌بینیم تا باز هم سوالات شما به دست بنده برسه. رسول الله بدرا لا خاف في دنيا القلوب، رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لا خاف في دنيا القلوب، لك الأمجاد في خف البنود، غمرت الخلق في بر وجود، فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود، محمد يا محمد يا محمد. الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا، ملأت الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا، لقد زنت الدنيا عطرا وقد أسقيتها ما أنطهورا، كذا الأوتار والأفداد تحمد، كذا الأوتار والأفداد تحمد، محمد يا محمد يا. بله ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. قول دادیم که اول پیامک ها رو جواب بدیم. با سلام، از جناب استاد رستم نژاد سوال بفرمایید که اگر امکان دارد راجع به امی بودن پیامبر و وضعیت خواندن و نوشتن پیامبر توضیح بفرمایند. ضمناً آیا پیامبر و امه ما همه زبان ها را می دانستند یا خیر؟ جناب روشنپور از تهران. ما حالا چون تماس ها هم آماده است، تماس ها رو میگیریم، به یک بار پاسخ میدیم. چهارمین تماس ما جناب حاج مسعود از فسا. حاج مسعود آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عباداتتون قبول، امیدوارم که حتما ما رو دعا کرده باشید.
استاد عزیز شکرانی،
سلام
حافظ قرآن، سلام و استاد عزیز دکتر رستم نژاد،
سلام علیکم و رحمت الله،
دعوت و عبادات شما هم قبول باشه. سلام علیکم. هر سوال تو سوال داشتم خیلی خلاصه عرض می‌کنم.
خیلی ممنون.
یکی در رابطه با آیه 56 سوره مبارکه دخان، خب می‌دونیم شب‌ها که گذشت سوره های روم و دخان و عنکبوت خونده شد، سوالاتی پیش اومد. عرض کنم که در یکی از برنامه‌هایی که از اساتید معظم دانشمند فرمودن بالاخره هر انسانی دو بار مرگ رو می‌چشد، طعم مرگ، یکی همین از رفتن از دنیا تا عالم برزخ، یکی هم اون زمانی که نفخ به صور، نفخ صور دوم، که همه از عالم برزخ دیگه میرن به طرف قیامت. حالا این آیه 56 فرمان که در رابطه با آدم ان المتقین فی مقام امین میاد به این آیه میرسه، فرمان لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى و وقاهم عذاب الالیم. حالا این منظور که میفرماد نمیکشند موتی مگر موت اولی، این موت اولی خب همون موت دنیاییه که از دنیا به عالم برزخ میرن، این موت بعدی چی میشه؟ اون اشاره به اون نشده. سال دوم بنده در رابطه با سوره مبارکه روم هست. عرض کنم خدمت شما نام خواهش کنم یادداشت بفرمایید که آیه ها رو بیارن. آیه 13 و 18 سوره مبارکه
آیه یه
سبحان الله این از امسونه و این از امسونه و لغل حمد و سماواته و الارض و عشیین و این از امسونه. سوال من از استاد اینه که استاد آیا این و لغل حمد و سماواته و الارض که اینجا آمده شبیه همون آیه تصویر هست
بل.
یا نه؟ اینو توضیح بفرمایید.
بسم الله آقا خیلی ممنون. ما دوست داریم از شما استفاده کنیم، ولی جناب آقای عباسی از بوشه تماس بعدی در خدمتتون هستیم. آقای عباسی سلام علیکم و رحمت الله، تا آتو دعات قبول.
علیکم السلام آقای شکرانی، سلام علیکم، تا آتو وادت شما و حاج آقا هم قبول باشه.
خیلی ممنون،
خوشا به حالت که حافظ قرآنی، من که واقعا لذت میبرم.
سلامت باشید بزرگم.
بعد از مزاحمت
بفرمایید.
آیات 17 و 18 سوره نو، آیا ما قبلا هم زنده بودیم و مردیم و حالا داریم زندگی میکنیم و باز هم میمیریم؟ این آیه بنده نتونستم درست تفسیرش بکنم، محبت بکنم حاجی آقا توضیح دربارش بده. 17 و 18 سوره
17 و 18 سوره
نو.
نوح
نوح
سوره بله، حضرت نوح دیگه، درسته نور که من اشتباه که نمیشنم، نوح انشالله. باشش در خدمتون هستیم، ممنون از شما. بله جناب استاد رستم نژاد، خب راجع به امی بودن پیامبر و وضعیت خواندن و نوشتن پیامبر توضیح بفرمایند. ضمناً آیا پیامبر و امی ما همه زبانها را میدانستند یا خیر؟ اگر مختصر بتونید توضیح بدید که ما به هر کدوم از دوستان دیگه هم یک سوالشون رو حداقل جواب بدید.
یکی رو بله بیشترم شاید نرسیم، ولی خب اینا رو انشالله برای هفته بعد بتونیم، خدا توفیق بده. ببینید درباره رسول مکرم اسلام قرآن اشاره میکنه، بلکه تصریح میکنه، میگه که پیامبر خط ننوشت. لا یخطه بیمینک
ولا تخطه بیمینک اذا لم تاب بیمینک،
یعنی پیامبر خط ننوشت، نه خط نمیدانست. ببینید اینی که در این آیه بهش نسبت داده شد، پیامبر خط ننوشت. بعد میگه چرا ننوشت؟ میگه اذن لرتابل مبتلون، برای خاطر اینکه اگر خط مینوشت اون وقت اهل باطل شک میکردن، میگفتن خب این معلوم آدم باسوادیه، رفته درس خونده، حالا حرفای دیگران رو گرفته جمع کرده داره میاره به نام خدا مثلا تمام میکنه. اصلا نه استاد دید نه خط نوشت. ببینید اونی که درباره پیامبر تصریح شده در قرآن این است. این قبل از اینم داره و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، نمیگه تو بلد نبودی کتابی بخونی، میگه کتابی را تلاوت نکرده از قبل. و ما کنت تتلو یعنی تلاوتگر نبودی، تلاوت نکرد، نه بلد نبود، نه نمیدانست. ما در قرآن هیچ همچین نسبتی به پیغمبر نداریم که او بلد نبود، سوادشو نداشت، علمشو نداشت. نه، فعلش رو از پیغمبر نفی کرد، پیغمبر این کار رو نکرده، نخوان ننوشت. لذا اون روایتی که پیغمبر در اون آخرین لحظات، چون اینا همه مال قبل از اینه، اون آخرین لحظات چی میگه پیغمبر؟ شیعه و سنی نقل میکنن، میگه که اکتب لکم آتونی به صحیفت و دوات، اکتب من بنویسم برای شما. پس معلومه که قادر به نوشتن بوده، اما ننوشت برای خاطر اون مصلحت هم که قرآن هم اشاره کرده. امی بودن هم به همین معناست. امی بودن یک معناش این است که یعنی اهل مکه است،
ام القرا،
یعنی ام القرا. بله، به اعتبار مکه بعضی ها گفتن این یعنی امی است، یعنی اهل مکه،
نبی الامی.
ولی حالا بعضی هم این رو نمیپذیرن، میگن امی یعنی مادرزادی. یعنی چی؟ یعنی اونی که استاد ندید، از مادر همینطوری بود تا اینکه یه دفعه جبرائیل براش نازل شد. یعنی در این حد فاصله بین ولادتش تا زمانی که به پیامبری میرسد درسی نخونده، مکتبی نرفته، استادی ندیده، پس همچنان مادرزادی مونده.
اینکه ما در آیات قرآن داریم و من هم امیون لا یعلمون
الکتاب،
امیون اون چی؟
اون امیون یعنی در واقع بی سوادان. اتفاقا امیه به معنای بی سواد هم داریم ده. چون داره لا یعلمون الکتاب پشت سرش
میگه و این هم لا یظنون،
میگه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب. اینجا دیگه نسبت میده که اینا کتاب اصلا بلد نبودن. راجع به پیغمبر این اعتبار رو نداریم، این لفظ رو نداریم. و از آیات
پس امی بودن معانی مختلف داره. بله که حالا بله. مستشرقین اومدن امی بودن پیامبر رو به اون معنای شاید
نه نه صریح قرآن صریح است، میگه که این به خاطر مصلحت بوده و این مصلحت مصلحت مهمی بوده. اتفاقا اینی که میگه اذن لر تاب المبتلون یک اشاره‌ای داره ضمناً به این که پس معلومه که بلد بوده، بلد بوده که به اعتبار این که دیگران شک نکنن او از این هنر و مهارت استفاده نمی کرده. حالا این بحث خودش رو داره.
بله آیه 56 سوره دخان که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى.
بله ببینید ما در قرآن داریم که امتن اثنتین و احییتن اثنتین، دوبار مرگ دوبار. در اونجا تفسیرهای متعددی است. حالا اشاره کردن جناب آقای ظاهرن
حاج مسعود
بودن از فسا، اشاره کردن به اینکه یه بزرگواری تفسیری کرد به اینکه یک مرگ دنیایی و یک مرگ در زمان انقراض عالم که در واقع یعنی در عالم برزخ مرگه. بله بعضی ها اونجوری گفتن، اما یه تفسیری دیگه هم هست. اون تفسیر هم تفسیر قویه و خیلی از بزرگان به اون اعتقاد دارن و اون این است که اینجا که میگه که دو مرگ و دو زندگی دو حیات، در واقع چون خداوند ما را از مرده آفرید، انسان از تراب دیگه، خلقناکم من تراب، نه خلق ابیکم مثلا آدم فقط، نه اصلا شما را هم، یعنی به تک تک انسان ها میگه من شما را از خاک گرفتم. چرا؟ برای خاطر اینکه نطفه و بالاخره همه اون چرا که در جنین مادر میخواد متکون بشه از غذاست دیگه، غذا از خاکه طبعا. یعنی یک بخش اعظمش از تراب باید بیاد، از آسمان که نمیاد که یه دفعه، که با خاک است که عجین میشه، باد و آب و نور و خاک و اینات که محصول میشه. پس ببینیم اینجا یک بار ما از مرده زنده شدیم، همه الان ما سابقه مون مرگه. مرگ چی؟ این که ما تراب بودیم و تراب خاک مرده هست. و بعد از این که ما در این حیات به یک زندگانی رسیدیم میمیریم، دوباره برمیگردیم به خاک، این میشه مرگ دوم ما. و از خاک هم دوباره برمیخیزیم مال روز قیامت که اون میشه حیات دوم ما. پس یک تفسیر اینجوری هم داریم. وقتی که این تفسیر رو داشته باشیم اون آیه 56 سوره دخان هم حل میشه. لا یذوقون الا الموتة الاولى، این موته اولا که منظور همین مال موته عرض کنم که دنیایی هست حل میشه، درست هم هست دیگه، منافاتی هم نداره. خب سوال دیگه هم داشتیم.
بله سوال دیگه هم داشتیم که متاسفانه وقتمون تموم شده. برای بله سوال پرسیدن که آیه 17 و 18 سوره نور که یا اعزکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین.
خب این سوالش چی هست؟
خدا موعظه میکنه. چیزی که حالا گفتن توضیح بدید در مورد آیات 17 و 18 سوره نور. من البته سوره نوح هم شنیدم که سوره نوح بود که در مورد ثم یعیدکم فیها و یخرجکم منها، همون یخرجکم اخراجا، در مورد همین فرایندی هستش که حالا
خب بله این که درسته. والله دوستان آیه رو داشته باشن، والله انبتکم من الارض نبات، خداوند شما رو رویانید از زمین، اونم نباتن یعنی شما اومدید و از زمین در واقع روییدید. ثم یعیدکم فیها، سپس شما را اعاده میدهد در همون زمین، یعنی برد میگردونه، بر میگرداند شما را در خاک، بازم میشید خاک. و اون وقت و یخرجکم فردای قیامت اخراجا، و فردای قیامت هم دوباره شما را از خاک خارج میکنه. پس بنابراین این والله انبتکم من الارض اشاره به اون این که ما از خاکیم، اشاره به این نکته داره که ما از خاک برخواستیم در واقع، و سپس ما را برمیگرداند، یعنی دوباره ما سر به خاک، سر به تیره خاک در واقع میگذاریم و خاک میشیم. و یخرجکم اخراجا هم اشاره به فردای قیامت داره که فردای قیامت دوباره خداوند ما را از خاک اخراج میکنه. اخراج میکنه یعنی خروج فردای قیامت که در یه جاهایی هم داره و کذالکل خروج. شما اینجوری مثل همین درختا که زنده میشن، شما هم از خاک یه روزی برمیخیزید و زنده میشید
انشالله. که
خب بعضی از سوالات هم جواب ندادیم، ببخشید.
بله، از حاج مسعود هم عذرخواهی میکنیم، سوال دومشون رو نتونستیم جواب بدیم. انشالله که زودتر تماس بگیرن یا پیامکی سوال بپرسن. ممنون از همه شما همراهان برنامه پرسمان قرآنی، ببخشید بعضی پشت خط موندید و نتونستیم تماس ها رو و پیامک هایی که نرسید و وقتی نداریم، این شبها رو در یابید و دور یابید و شب 27 ماه رمضان رو، و انشالله که تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر بعد از عید فطر در خدمتتون هستیم. یا علی، خدا نگهدار.